پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون می توانید ما رو از طریق همواج کوتاه 13755 اگر در ایران هستید و مشکلات اینترنتی دارید شنونده باشید و یا بر روی همواج متوسط 1395 کیلوهرتز ما هستیم در کنار شما. خبرنگار روزنامه اعتماد از خیابان‌های تهران می‌نویسد: این که ندانید سرانجام کدام صدا را باید باور کنید حقیقت سهمگین و غمگین است و این که بدانید اما نتوانید بگویید سهمگین تر، حال همه ما بد است، باور کن. این تصویری است از ایران بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404. این روزها یک صدا بیشتر از بقیه شنیده می شود. بخشی از معترضان داخل و مخالفان خارج که در تقاطع تغییر حکومت با هم اتفاق نظر دارند، صدایشان را بلند کردند و خواستار مداخله خارجی هستند، حتی مداخله نظامی. رهاورد اعتراض‌های دی ماه 1404 چه بود و چه ایده‌هایی را برای تغییرات احتمالی در ایران تقویت کرده است؟ گروهی می‌گویند جهان دارد به تنهایی درباره سرنوشت جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد و در این فرایند سرنوشت ایران چه خواهد شد. اینجا پاراگراف اول است. در میانه تشویش هزار آیا وسواس هزار اما با میهمانانم. شهلا شفیق، نویسنده، پژوهشگر و مدافع فعال حقوق انسانی و زنان. خانم شفیق در ابتدای دهه 60 ایران رو به دلیل سرکوب سیاسی ترک کرد و ساکن فرانسه شد. او فارغ التحصیل جامعه شناسی است. خانم شفیق در سال 2017 نشان شوالیه لژیون دونوو را دریافت کرد و در سال 2024 نشان افسری شایستگی ملی فرانسه را. از آخرین کتاب‌های او تندری از کلمات و لحظه های شاعرانه، هر دو به زبان فرانسه منتشر شدند. و در کنار خانم شفیق، گودرز اقتداری، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت ایران و مقطع دکترای علوم سامانه ها در آمریکاست. او که خود را یک چپ و سوسیالیست دموکراتیک تعریف میکنه، 14 دهه گذشته رو به عنوان یک کنشگر مدنی صرف فعالیت‌های حقوق بشر و دفاع از مهاجران به ویژه ایرانیان مهاجر در آمریکا کرده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام می‌کنم و اجازه بدید که از خانم شفیق آغاز کنیم. خانم شفیق، شاید این پرسشی که بسیاری این روزها می‌پرسن اینه که به هر حال تو این رفت و آمدهای خبری و سیاسی که داریم می‌بینیم کدوم صدا رو باید باور کرد؟ این شاید بخشی از واقعیتی باشه که الان بر ایرانی هایی که داخل ایران هستن حاکم شده، به ویژه بعد از سرکوبی که ما شاهدش بودیم.
اول سلام میکنم به شما، به همه شنوندگانتون، به مهمان محترم برنامه. اما در مورد این، من فکر میکنم که این سوال یک سوالیست که باید بتونیم در چارچوب یک متن تاریخی اجتماعی سیاسی بگذاریم. یعنی خود میدونین، من خودم معتقدم که هر اگه سوال درست تر بشه، نیمی، یعنی در واقع نیمی از پاسخ هست. حالا برای که این سوال درست تر بشه، باید بریم به اون متن اجتماعی سیاسی ایران نگاه کنیم، متنی که در اون یک حکومتی است که پروپاگاندا و دروغ حرف اول رو میزنه و فقط هم امروز نیست. ما میدونیم که سال هاست که این وضعیته. ما میدونیم که در تابستان 67 در سکوت کامل نزدیک 4000 زندانی رو به دار آویختن و بعدها در دادگاه نوری در استکهلم بود، حمید نوری که از جلادان در استکهلم بود، که تازه این حقیقت به کرسی نشست. قبل از اون در خاطرات زندانیان سیاسی گفته شده بود و همون موقع هم برای که یک معیاری در مورد این حرفم داده بشم، اینه که من وقتی کتاب زندان رو به زبان فرانسه، یعنی زندان سیاسی رو به زبان فرانسه منتشر کردم، توش وصیت‌نامه های زندانیان سیاسی بود که خب به دست ما رسیده بود، از چه از جانب گروه ها چه از جانب خود افرادی که بعضی شخصا خودم ازشون، چون در کسانی بودن که من میشناختم. و اون موقع حتی در میان خود روزنامه نگاران فرانسوی، من خودم یه مورد داشتم که به من زنگ زد و گفت که شما میتونین اصل فارسی اینا رو با ما نشون بدین. گفتم به چه مناسبت شما میخواین ببینین؟ گفت به دلیل اینکه خب حالا شما خب بالاخره قصه هم مینویسین، میخوام ببینین. گفتم یعنی شما دارین میگین که من اینو از خودم دروردم؟ و در همون زمان در خود همین فرانسه یک سمیناری در یک در جاهای مختلف برگزار شد، در همون رادیو هم سمیناری بود همون زمان که انواع لابی های انتلکتوئل جمهوری اسلامی اونجا مشغول دورفشانی بودن. یعنی میخوام بگم که در دورفشانی به این معنی مشخص که مشغول عادی سازی رژیم بودن، و این یک موضوع دائمی که ما با این سرکار داریم. یعنی شما به هر حال بله باید صدای حقیقت رو شنید، ولی در میان دروغ های در وقتی که حکومتی سر تا پای وجودش بر دروغ بنا شده، چگونه میتوان صدای حقیقت رو شنید؟ حالا شما میتونید در مورد این، و من کوتاه میکنم برای که بحث ادامه پیدا کنه، در مورد این کشتار جدید و این کشتار که اصلا غیر در واقع تمام مرزهای کشتارهای قبلی رو هم پشت سر گذاشته، چون در انقلاب در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی عده‌ای رو کشتن و عده‌ای و قبل از اون در دی و آبان 96-98 عده‌ای رو کشتن و قبل از اون در جنبش سبز عده‌ای رو کشتن و همطور میرسیم به اون قضایای دهه 60. بنابراین این یک حکومتی است که کشتار در ADNشه. یک حکومتی نیستش که به طور مثلا هر گاه به گاه دست به کشتار بزنه. ما یک زنجیره ای از کشتارها داریم. ما به این معنی من اسم این حکومت رو میذارم حکومت قاتل ها. بنابراین شما در این وقتی در این فضا هستین و سانسور و سرکوبم هست، حالا این بار از همه شدیدتره. چه جوری میتونیم صداها رو بشنویم؟ از مسافرانی که میان بیرون، از حتی روزنامه نگارانی که در همین شرایط گفتن دیگه نمیشه نوشت، حتی از خود طرفداران اصلاحات مثل آقای عبدی که گفت من قلم رو کنار گذاشتم، عباس عبدی، از میتونیم هزار تا شاهد و شواهد بذاریم کنار هم، و غیر از اون میتونیم از به صداهای پدرها و مادرها و نزدیکان و جوانان، و یعنی ما بنزی کافی شواهد و مدارکی داریم که میشه به حقیقت نزدیک شد، ولی برای که ابعادش کامل کامل بشه احتیاج هست به اینکه این به اصطلاح قطعی اینترنت از بین بره. برای که خود شما به عنوان یک روزنامه نگار میدونین که هر کدوم از ایرانی ها خودشون تقریبا تبدیل شدن به یک شهروند روزنامه نگار، و سال هاست که فیلم میفرستن، خبر میفرستن، و من خودم شخصا چند روز پیش یه دونه گفتگو داشتم، یه نفر برای من از ایران که آشناس یک ویسی فرستاده بود که حالا اگه در فرصتی بود میتونم اینو بخونم. ببین چهار تا کلمه است، 5 تا 6 تا هی پشت سر هم تکرار شد. تازه من خیلی کم دریافت میکنم، شما فکر کنین عده زیادی که خیلی بیشتر دریافت میکنم. در نتیجه من فکر میکنم کار سختی نباشه راستش بخواین نزدیک شدن به حقیقت، نه اینکه دقیق مستند کردن، چون اون مستند کردن نیاز داره به یک کارهای دیگه، ولی در اون حدود که ببینیم کدوم صدا رو باید بشنویم، به نظر من بنز کافی صداها هست و بنز کافی هم پارازیت هست. یه اون برمیگرده به نیتمون.
ممنون شما. حالا برمیگردیم بیشتر بازش میکنیم. ضمن این که من به شنونده های خوب پاراگراف اول بگم که همکنون شما میتونید به صورت زنده ما رو از طریق شبکه اینستاگرام هم بشنوید و دنبال کنید. آقای اقتداری به سراغ شما بیایم و از شما بشنویم. حالا خانم شفیق اشاره کردند که صدای حقیقت مشخصه، میشه از بین این صداها شنید، هرچند که پارازیت هم وجود داره. شما چقدر فکر میکنید که شهروندان داخل ایران میتونن این صدای حقیقت رو بشنون، درک درستی از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران به دست بیارن و بعد پارازیت ها رو چگونه تشخیص بدن؟
اشکان زمین عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون و سرکار خانم شفیق عرض من این هستش که به هر حال من موافقم با خانم شفیق که و این صحبت ها به هر حال در جریان و اخبار به هر شکلی از داخل کشور به بیرون منتقل میشه و خب طبیعی است که تو این ایام هم به وسیله وسایل ارتباطی که وجود داره به طور کل میشه به این دسترسی رو داشت و من در واقع چیزی ندارم که به سخنان خانم شفیق اضافه کنم در این باره، ولی واقعیت اینه که این حرکت علارغم تمام دروغگویی‌های رژیم حاکم یک خصلت در واقع انسانی و مردمی آغازگرش بوده و این خصلت و این در واقع طبیعت اعتراضات از بطن جامعه بیرون اومده و ریشه در واقع مشکلاتی داشته که خب جامعه به واسطه فشارهای اقتصادی که بهش وارد شده به یک نقطه انفجار رسیده و از این جهت کاملا قابل درک و قابل نمونه سازی هست.
یعنی شما برای این اعتراض ها هم خصلت مشترکی قائل هستید با اعتراض های پیش از خودش؟
حداقل در 96 و 98 یک خصلت مشابه داره این نوع. یعنی
اون خصلت مشابه رو کجا میبینید؟ فقط اقتصاد یا حتی زبان مشترکی هم پیدا میکنه؟
نه، زبان میتونه متفاوت باشه، ولی اون چه که مردم رو به خیابون میکشه و دو سه روز اول همین اعتراضات هم مشهود بود در واقع صحبت از معیشته. یعنی آغازگر این حرکت نه به ایدئولوژی مربوطه نه به نوستالژی، یک برخوردیست، یک اعتراضیست برای نان و به همین شکل هم تعجب آورش این هستش که از بازار شروع میشه برخلاف 96 و 98. زن، زندگی، آزادی خب طبیعتا یک نوع انتظاراتی داشت که اون هم فوران کرد و به طور مشخص زنان و دخترانی بودند که پرچمدار اون جنبش بودند و این انقلاب ادامه داره، انقلاب زن، زندگی، آزادی، برای که اون یک اعتراض برای در واقع برابری زن و مرده و چیزیست که در تمام 40-50 سال گذشته جمهوری اسلامی رو تعریف میکنه. یعنی اون چه که در ایدئولوژی اسلامی وجود داره و زن رو ضعیفتر و کوچکتر از مرد به حساب میاره، این یه خصلتیست که وجود داشته و تغییرم نکرده علارغم تمام ظواهرش. حتی بعد از زن، زندگی، آزادی، درسته که زنها الان خب راحت‌تر میتونستند، قبل از این البته نمیدونیم بعد از این اتفاقات اخیر به چه شکلی در خواهد آمد و با این کشتاری که صورت گرفته.
اتفاقا من میخوام به همین برسیم در ادامه های اقتداری که اصلا رهاورد این اعتراض های اخیر چه بوده، چون به هر حال در زن، زندگی، آزادی خودتون هم اشاره کردید یک دستاورد حداقلیش اگر بخوایم بگیم این بود که حکومت مجبور شده بود در برابر حجاب اجباری عقب نشینی کنه، ولی در این اعتراض ها آیا آن اتفاق باقی خواهد ماند یا آن اتفاق تحت شعاع وضعیت کنونی قرار میگیره که ما باهاش روبرویم، یعنی سایه به هر حال مداخله خارجی از یک طرف و سرکوب داخلی از طرف دیگه؟
خب مسئله خارجی رو که حالا بعدا بهش میرسیم، ولی به طور کلی اگر بخوایم مقایسه بکنیم هنوز هم البته خب خیلی زوده، واقعا ما نمیدونیم که نتیجه این اعتراضات و این کشتار عظیم به چه خواهد انجامید، ولی طبیعت اعتراضات غیر خشونت آمیز و مسالمت آمیز با وقتی که یک حرکتی تبدیل میشه به یک درگیری متفاوته. رژیم رو در واقع در سر جای خودش سخت‌تر میکنه، ولی در مورد زن، زندگی، آزادی موفقیت چشمگیری داشت. یعنی در دو سال گذشته و قبل از شروع این اعتراضات به طور کامل تغییر کرده. یعنی همه کسایی که از ایران میان هم این رو اعتراف میکنن و حتی کسایی که از خارج به تهران سفر میکنن، به ایران سفر میکنن، در همه جا، در شیراز، در اصفهان، در شهرهای کوچیک هم دیده میشه. بنابراین اون به واسطه مسالمت آمیز بودن اعتراضات زن زندگی آزادی دستاوردی داشت که این دستاورد چشمگیر رو برای این ادامه این اوضاع در حال حاضر هم اگر به شکلی حالا یا به صورت مسالمت آمیز از طرف حاکمیت یا به صورت مسالمت آمیز از طرف مردم ادامه پیدا بکنه، قطعا میتونه نتایجی رو داشته باشه و تاثیرات عمده‌ای رو در کل سیستم اقتصادی و اجتماعی ایران بگذاره.
سپاسگزارم. خانم شبیق، به شما برگردیم. شما چقدر فکر میکنید که این اتفاقی که الان رخ داده میتونه ادامه‌ای بر اون اتفاقات پیش از خودش باشه؟ به هر حال ما در این اتفاق اخیر یک زبان رادیکالتر رو داریم میبینیم و به نوعی میشه گفت که جنبه‌هایی، حالا برخی از کارشناسانی که دنبال میکنن قضایا رو بهش اشاره میکنن، پوپولیستی تر و حتی راستگرایانه تر در این وجود داره.
ببینید، من یک در کتاب تندری از واژه‌ها یا کلمات و پیش از اون در یک کتاب دیگه که به زبان فرانسه بود، امیدوارم به زودی نام منتشر بشه، من کلمات جوانها رو دنبال کردم، جوانهای ایران رو که بخش مهم معترضان رو تشکیل میدن. ببینید، من فکر میکنم بسیاری از کلیشه های رایج مثل راست، چپ، نمیدونم تمامی راست افراطی غیره، اساساً ما به ازایی نداره در اون چیزی که در ایران اتفاق میفته. و علتش هم این هست که آدم ها و اکثر برخی از کارشناسان، همشون نمیشه گفت، از ذهنیت خودشون حرکت میکنن. ما در زبون فارسی یک ضرب المثل جالبی داریم که من به یاد اون میفتم: شما پاتونو میبرین که اندازه کفش بشه. یعنی اون کفش رو دارین قبلا که اون دیدگاه ها و اون نظریات فکری، تئوریک، سیاسی هست و بعدا میان اینا رو واردش میکنین، اون واقعیت رو قیچی میکنین که وارد اون بشه. اما من به چه نتیجه رسیدم و این نتایج رو در اون کتاب ها بیان کردم و یک نتایج مدونه، یعنی منظورم مستنده. ببینید، شما در یک دوره‌ای توی در جنبش سبز مثلا یه سری شعارهایی رو دارین که خب شعار اصلی رأی من کجاست، یعنی حرف مردم اینه. بعد وقتی که این جنبش با سرکوب مواجه میشه و اون سرکوبم خونینه، کهریزک، غیره غیره، میشه شعارهای دیگه‌ای، حتی شعارهای مرگی بر دیکتاتور، اینا کاملا شنیده میشه. و بعد شعارهایی مثل نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران از همون موقع شروع میشه. خب که حالا امروز میام میگم بله، اینا شعار راست افراطی و غیر و غیر. بعد از اون میرسیم ما توی دهه 2000 رو به شکل میلادی حرف میزنم، یعنی در دهه 90، حالا اگه به شکل تاریخ به اصطلاح تقویم خودمون در نظر بگیریم، ایرانی رو در نظر بگیریم، ایرانی فعلی، اونجا میان مسئله به اصطلاح شعار مرگ بر خامنه‌ای و تو تمام این شورش ها و اون چیزهایی که میشه اسمش شورش یا خیزش اینا گذاشت، مسلماً همونطوری که گفته شد از اقتصادی شروع میشه، ولی به سرعت سیاسی میشه. به سرعت ما شعار مرگ بر خامنه‌ای رو میشنویم و حتی میشنویم مذهب و پله کردی، مردم رو ذله کردی. من خودم یه مقاله هایی نوشتم در مورد بشارهای مردم گوش فرا دهیم، چون معتقدم یه جوری گوشا بسته است و چشم ها بسته است. بنابراین اینجا همون رادیکالیسم دیده میشه تا میرسیم به زن زندگی آزادی، که من اسمش رو در واقع تحلیل من اینه که یک انقلاب هستیانه است. هستیانه اگزیستانسیل به کلمه فرانسویش، یعنی که یک خیزشیه که ایدئولوژی رژیم رو هدف میگیره. فقط مسئله حجاب نیست و اساسا زن به معنیه، وقتی که تحلیل، یعنی بحث من اینه، ببینید مردان جوان همراه زنان در این خیزش شرکت کردن. حتی ما صحنه هایی رو دیدیم که مردم میگفتن هیز تویی، هرزه تویی، زن ها میگفتن زن آزاده منم. یعنی یک دوو، یعنی یک همخوانی با هم وجود داشت و مردان و زنان با هم شرکت کردن. بعدم پدران بودن، مادران بودن. این زن، من تحلیل من اینه که زن برای این هستش که شما با یک سیستم هم تمامیتگرا رو به رو هستین، یعنی در واقع توتالیتر، که این ایدئولوژیش در از پایینش، یعنی از بیس، حالا از اون پایه ایدئولوژی رو زن ستیزیه، مثلا در هیتلریزم رو نژاده، در استالینیزم طبقه کارگر پایش، ولی به این که میرسه به اسلامیزم، که اسلامیزم اسلام نیست، اسلام خودش یک مذهبی که میتونه چند ده جور کسی مسلمون باشه، صد جور، ولی اسلامیزم یک ایدئولوژیه. تو این ایدئولوژی زن ستیزی در رأس، در پایشه، اما یک هرمی رو درست میکنه که در رأسش آقای ولایت فقیه که مردان هم سرکوب میکنه، کل جامعه هم سرکوب میکنه. و چنین شد که در طول دهه ها حجاب به مثابه پرچم این ایدئولوژی مورد اعتراض قرار گرفت، جنگ، دعوا تو خیابونا روز به روز بیشتر، تا روزی که به قتل فجیع مهسا امینی رسیدیم و بعد از اون جنبشی شروع شد که این همه در همه شهرها بود و ابعاد بسیار متفاوت داشت، فقط حجاب نبود. یعنی در واقع ایدئولوژی حکومت رو زندگی، زن که گفتم زندگی به معنی مقابله با مرگ اندیشی و حکومتی که حکومت قاتل ها، ما زندگی در برابر مرگ. و شما اون برای شروین، شعار برای رو، و اون یک آهنگ دیگه بود برادرم که سینه‌اش، که خانم منا برزویی شعرش رو گفته بودن، اگر شما این شعرها
مهدی یراحی رو درست کرده بود،
بله بله، مهدی یراحی خونده بود و فوق العاده‌اند. و بعد از اونم، یعنی وقتی که شما این کلمات، ببینین کلمات، واژه ها تو این ترانه ها نگاه میکنین، پروفایل به اصطلاح خود پورتری خانم برزوی رو نگاه میکنین، پورتری آقای یراحی رو نگاه میکنین و همه اینا نگاه میکنین، اینا کلمه ها با ما حرف میزنن. اینجا شما با یک ایدئولوژی مشخصا دارین برخورد میکنین، مقابله میکنین و همین دلیل یک کیفیت انقلابی داره و انقلاب هستیان است. از اونجا من چیزی که خیلی دیدم از همون دهه قبل، دو دهه قبل، برآمد ایرانیته. برآمد ایرانیت به معنی راست یا چپ نیست. من اصلا این رو اینجوری نمیبینم. من میگم یک پروژه امتی وجود داره از جانب حکومت، میخوان ملت رو تبدیل به امت کنن، چهار دهه بیشتره و دارن کتابای تاریخ از اول مینویسن، نویسندگان رو مورد سانسور قرار دادن، خواننده هایی که خود شما با خانم گوگوش، من مصاحبه رو بارها شنیدم، تجربه های ایشون هست، بقیه هستن، و شما میبینید یک نوع در همه زمینه ها شما یه برآمد ایرانیت دارین که این رو نمیشه در قالب چیزهایی مثل راست افراطی اونو توضیح داد. به نظر من یه نقض غرضه. حالا این
البته خب اگر دقت کنید گروه های قومی روی این قضیه کمی باهاش مسئله دارن دیگه، یعنی اونها این نگاه رو نقد میکنن، مسئله ایرانیت، تمرکز بر این موضوع و اینکه احساس میکنن که میتونه
فارس محوری رو رد میکنن. کاملا سوالتون خوبه آقای زرقامی، کاملا درسته، ولی اولا وقتی که ما میگیم گروه های قومی، بعد این حواسمون، یعنی من خودم حواسم هست و همش هم وقتی دنبال میکنم که اینا، شما فرض کنین در مورد کردستان، مثلا کردها بگین، کردستان که بگین، شما اولا کردها همه جای ایران پراکندن، در خود تهران هم هستن و اونا هم در این چیزا شرکت کردن، در خود کردستان هم توی ایلام، تو اون قسمت های دیگه کردستان شه فرق میکرد، تو کرمانشاه کاملا بود، اونا هم کردن دیگه، ولی در یه جاهایی به همین دلیل بحث فارس محوریه و اونم وقتی که تو جنبش به اصطلاح انقلاب زن زندگی آزادی بود که گفتم انقلاب هستیانه، گفتن از کردستان تا زاهدان تا تهران، یعنی این جوری بود. و توی این هم ببینین آقای زرقامی و یا دوست محترمی که توی مباحثه هستن، وقتی که ما تعداد آدم هایی رو که تو خیابون بودن، چه الان اینا، غیر ممکنه که شما همون آدم هایی که تو انقلاب جوانانی که تو انقلاب زن زندگی آزادی بودن، بقیهش مثلا تو همون ترکیب ما اینجا نداشته باشیم. به لحاظ جامعه شناسی اصلا غیر ممکنه. فقط میتونیم اینو بگیم که بله، در خود کردستان در روزهایی که اعتصاب بود و اون مثلا بعضی از احزاب کرد، اونم در مناطق خیلی مشخصی، این موضوع بود. ولی این بحث قومیت محوری هم خودش بحث جالبیه که حالا خودش اصلا جداست.
بله، کاملا میشه واردش شد.
بله میشه واردش شد، با شما موافقم. ولی من فکر میکنم با توجه به مشاهدات جامعه شناسانه تاریخی اجتماعی ما میبینیم که این ایرانیت کردها را میتونه در بر بگیره، بلوچ ها را میتونه در بر بگیره، چون ایران کشوریست متکثر و همه من فکر نمی کنم هیچ کردی بگه من ایرانی نیستم، یعنی هیچ چی که ممکنه یکی بگه، منظورم یک مجموعه، چون من تو انقلاب زن زندگی آزادی شنیدیم که اونا میگفتن ما ایرانیم، پس حالا تا حالا که از تا اطلاع ثانوی حرفشون عوض نشده، مگر اینکه یک عده بیان بگن نه خیر ما ایرانی نیستیم. من بحثم ایرانیته، برآمد ایرانیته. حالا اگر یک عده بیان بگن فارس محوری، بله اونو میتونیم بحث کنیم، ولی فعلا در این چیز خیزش اخیرم ما فارس محوری ندیدیم.
البته خیزش اخیر خب باز اون هم سوال هایی وجود داره در موردش که چرا بله. مثلا در برخی از مناطق ما شاهد این نبودیم که به اون شدتی که مثلا در مناطق دیگه اومدن به خیابون یا حمایت کردن از یک چهره اپوزیسیون اون اتفاق بیفته، که به این هم میشه برداخت. اجازه دید من از آقای اقتداری این سوال رو بپرسم. آقای اقتداری، ما دقیقا در مورد حالا صحبت‌های خانم شفیق رو داریم، اما در مورد اعتراض‌های اخیر ما شاید شاهد این هستیم که این اعتراض‌ها به نسبت اعتراض‌های قبلی مثل زن زندگی آزادی که اعتراض هایی بود که ترانه داشت، سرود داشت، الان خانم شفیق بهش اشاره کردن، هیچ سرودی نداشته، زبان رادیکال تری داره. و آیا شما فکر میکنید که این اعتراض ها زبان اونطوری که منتقدانش میگن پوپولیستی تری داره؟
خب واقع اینه که برحال این اعتراضات اخیر عملا در بنبست اتفاق افتاده، یعنی موقعی که مردم امیدشون رو برای هر نوع تغییر دیگه از دست دادند، یعنی تا این لحظه، تا این اعتراضات که به خونریزی کشیده شده، خواست مردم اصلا یه شکل دیگه ای داشته، یعنی حالا یا فرهنگی بوده مثل زن زندگی آزادی، یا اجتماعی بوده، یا به هر حال اون فریاد در واقع خواستار کرامت انسانی بودن مطرح بوده و فکر میکردن که اینها رو میتونن به هر حال به نوعی به حاکمیت تحمیل بکنن. در شرایط حاضر از یک بنبست وارد شده، یعنی اولا شرایط همون فشارهای بیرونی که بر سیستم وارد میشه به خاطر تهدید نظامی و امکان هر نوع برها فروپاشی اجتماعی، تغییرش در اینه که باعث شده مردم به یک نوع بنبست برسن، به یک نوع به شرایطی در واقع وارد بشن که هیچ امیدی دیگه نداشته باشن. اون روی دیگرش میخوام تأثیر بذارم.
آیا ادعی رو هم امیدوار نمی کنه به این که به حال سرنوشت جمهوری اسلامی با یک اقدام مداخله جویانه، حالا هر نوع مداخله‌ای، اصلا بگیم مداخله نظامی، سرنوشتش تغییر میکنه و جمهوری اسلامی تموم میشه؟ آیا این امید آفرین نیست؟
متاسفانه اون امید هم اگر باشه یک امید کاذبه، یعنی بسیاری از کسانی که من باشون در ارتباطم در داخل کشور، اولا اینو خدمتتون بگم که به هر حال هر کدوم از ما کانال‌هایی رو داریم که در گذشته نداشتیم. این کانال ها خب به واسطه مثلا همین گروه های واتساپی و تلگرامی و اینها به وجود اومده و در ارتباط روزانه و حتی ساعت به ساعت هستیم، یعنی در این یک هفته ای که کلن اینترنت قطع شده بود، ده روزی هم شاید هم بیشتر شد، ارتباطات که ما که قطع شده بود، کلن ما هم در تاریکی زندگی میکردیم در خارج کشور، فقط در داخل نبود. یعنی عمدتاً من و امثال من به کانال‌های خبری جمهوری اسلامی که اصلا مراجعه نمی‌کنیم و در نتیجه کسی هم که از در واقع خبرگزاری‌های خارجی هم در ایران نمایندگی به اون شکل ندارن و ارتباطشون هم قطع شده به خاطر این موضوع. در نتیجه تمام کانال ارتباطی ما عمدتاً از طریق همین در واقع ارتباطاتی است که به طور شخصی داریم با همکلاس‌های دانشگاهی، نمیدونم دوستان، فامیل و همه اینها به هر حال به شکلی از همه اقشار اجتماعی درشون هستن و از این طریقه که مطلع میشیم. به نظر من این شرایطی که در واقع به وجود آمده یک نوع بنبست جمهوری اسلامیه، یعنی مردم رو به اونجا رسونده که واقعا نقطه پایان برای حکومت آقای خامنه ای هست و نقطه پایانی شاید برای جمهوری اسلامی به این شکلی که ما میشناسیم هم باشه. و در این جهت هست که به هر حال تغییر عمده ای که میشه انتظار داشت اینه که آیا امکان یک قرارداد اجتماعی جدید برای مردم ایران با حاکمیت وجود داره یا نداره. اگر که حاکمیت تصمیم بر این داشته باشه که بخواد با سرکوب جلو بره، نه، این دیگه امکان اون هم از بین رفته و واقعا باید دنبال یک حکومت دیگری گشت. برای بسیاری از مردم این شرایط شرایط به هر حال آرامش آوری نیست. و در پاسخ با در واقع سوال اصلی شما در ارتباط با کمک نظامی خارجی، خب من کسایی رو میشناسم که اونها در نگرانی هستند و نه اینکه امیدوارن که همین فردا مثلا فرض کنید یه حمله نظامی صورت بگیره و مشکلات اینا حل خواهد شد. همه متفق القول میگن که حتی اگر که رژیم هم عوض بشه سالها طول میکشه تا ما بتونیم به اون شرایطی برسیم که مورد آرزوی هر ایرانیه. من با خانم شفیق در ارتباط با اینکه ایرانیت به یک مسئله تبدیل شده شاید توافق نداشته باشم، ولی در کلیت فکر بر اینه که به خاطر اینکه مشکلات به قول معروف نمیدونم قدیما میگفتن که گشنگی نکشیدی که عاشقی یادت بره، این همون فرم اونه. یعنی وقتی که مسئله نان و زندگی هست بیشتر مردم در اون لحظه دنبال این هستن که به خوراک خانواده‌شون نان سر سفره ببرن و نه لزوماً اون نوستالژی یا ایدئولوژی که دنبالشن. و به این دلیله که من فکر میکنم مسئله الان مسئله نان و زندگی است برای بسیاری از مردم در کشور و کشوندن اونها به میخ به خیابون هم به این شکل شروع شده. حالا اینکه بعداً کسانی براش سوار بشن یا استفاده دیگری بخوان ازش بکنن تا این حد که مثلا مردمی فرض کنید برن در حالا به خصوص در خارج کشور، این واقعا حرکت که در بروکسل اتفاق افتاده زیادتر به چشم میخوره تا در داخل ایران که مردم بیان تو خیابون بگن ترامپ دوستت داریم. مثلا اینه که یک وضعیت به نظر من بسیار یعنی تمام امید آدم رو از بین میبره این شرایط و تأسف باره از نظر من.
خانم شفیق، یک مسئله همین تهدید نظامی که الان آقای اقتداری بهش اشاره کردن، مسئله بنبست اجتماعی که ایشون میگن و این مسئله را مطرح میکنن که تغییری که به هر حال صحبت ازش میشه تحت عنوان اینکه مداخله خارجی صورت بگیره، حالا چه مداخله نظامی چه مداخله های دیگه، میتونه یک امید کاذب باشه. و مسئله دیگه مسئله این که سرکوب رو هم میگن جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده، ولی خب مدل هایی بوده مثل سوریه پیش رومون بوده که حتی با مداخله خارجی هم سرکوب ادامه پیدا کرده، حکومت تونسته برای یک دهه بیشتر از یک دهه خودش رو حفظ کنه. و بعد هم که مسئله ایرانیت رو ایشون مطرح کردن، من خوشحال میشم که شما این مجموعه رو یک نگاهی بهش بکنید، از دید شما هم ببینیم که اوضاع رو شما چگونه میبینید.
ممنونم همطور از آقای اقتداری که روشن بحثشون رو مطرح کردن، چون به من فرصت میده که این موضوع رو بحث خودم رو روشن تر کنم. میدونین وقتی که من این مقایسه کردن ایرانیت و بازگشت ایرانیت با یک موضوع عشق عاشقی، یکمیش درست یکمیش غلط. ببینین اولا بشر یه موجودی هستش که صرفاً به شکم و زیر شکم بسنده نمی‌کنه، بلکه کلاً احساسات و مجموعه اون چیزی که ما رو بر می‌انگیزه همواره فقط مسئله اقتصادی نیست، یک مجموعه‌ای از مسائل. و امروز این نکته اول، نکته بنابراین ایرانیت و عشق به ایرانیت یا همون چیزی که میگن عشق عاشقی، لزوماً عشق عاشقی نیست، بلکه مربوطه به اون تصاویری که ما، چشماندازی که ما از زندگی ملت داریم، از زندگی شخصی خودمون داریم، و این دوتا با هم الان گره خورده. یعنی وقتی که مردم میگن ایران رو پس میگیریم، چی به ما میگه این کلمات؟ این کلمات به ما میگه یک، مردم حکومت رو به عنوان یک حکومت اشغالگر میبینن و حتی در دوره این کشتارها وقتی که مسئله استفاده یا سوء استفاده هر دوش با هم یکی باز از حشدالشعبی و نمیدونم فاطمیون افغان مطرح شد، این اصلا یه جور تجسم این چیز بود، این ایران رو پس میگیریم، یعنی حکومتی که مثل اشغالگرا با مردم رفتار میکنه. بنابراین ایرانیت ربط داره به سرکوب، این ایرانیت ربط داره به نون و سفره مردم. چرا؟ نه غزه نه لبنان، جانم فدا ایران، نه که مردم مخالفه مثلا فرض کن حقوق مردم فلسطین، نه، به دلیل اینکه ثروت‌های ملی این مملکت که باید تو سفره مردم بوده باشه رفته توی نیروهای نیابتی و غیره. ببینین دوستان عزیزم، اینا همش با هم ربط تنگاتنگ، یا اگر به قول چپ ها میخواین از گفتار چپ استفاده کنین، ربط دیالکتیک داره اینا با هم. یعنی اصلا نمیشه این ماجرای عشق عاشقی و فرهنگ و اجتماع و سفره و اینا رو از هم جدا کرد. ما با یک حکومتی سر و کار داریم که از ملت ایران میخواد یک امتی درست کنه براش. اصلا تو سپاه پاسدارانش کلمه ایران نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این میاد تو کوچه ها و خیابون، مردم ها سرکوب میکنن، پول رو میدن به بیرون و بعد میان به اصطلاح میخوان به هیدر هیدر گویا مردم میکشن. خب حالا شما در مقابل این چجوری میتونین بگین ایرانیت فقط چیزه، فقط مسئله روانیه یا نوستالژی؟ کدوم نوستالژی؟ و حتی شعار رضا پهلوی که مطرح میشه در خیابانهای ایران نوستالژی نیست. من متاسفم، واقعا فکر میکنم که اگر دقیق به شکل جامعه شناسانه و با روانشناسی اجتماعی به این موضوع نگاه کنیم، از مدتی پیش باید حدس میزدیم که بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که با ایدئولوژی تصفیه حساب میکنه، نوبت تصفیه حساب سیاسی خواهد رسید و تو این تصفیه حساب سیاسی یک بدیل رو مردم میارن جلو. چرا؟ برای اینکه وقتی که آقای مکرون رفت، من در فرانسه هستم به این دلیل میگم، رفت و دیدار کرد با فعالان جامعه مدنی، وقتی که بعدش دوباره رفت رئیسی رو باش دیدار کرد، گفتن چرا شما این کار میکنید؟ گفت برای که خود اونا هم با من گفتن آلترناتیو ندارن، بدیل ندارن. یعنی وقتی که بدیلی نباشه، خب من میرم دوباره با اونا دست میدم. ببینین این
یعنی شما منظورتون اینه که الان بدیل پیدا شده؟
بله، مردم، یعنی یه بخش مهمی از مردم آمدن. حالا ممکنه شما یا من یا یکی دیگه با این بدیل موافق نباشه، اون یه بعض دومه. اول ما باید اینو در نظر بگیریم که مردم ایران از روی مثلا اینجوری نیستش که میخوان بیان مثلا جلو گلوله بایستن این حرفو بزنن به خاطر اینکه مثلا دوچار نوستالژی ان، به خاطر اینکه دوچار اینن که مثلا میخوان برگشت به عقب، نمیدونم اینجور چیزها، که اصلا به نظر من کلن با اون تحلیل که میتونین شما از شعارها، از کلمات، همونایی که گفتم، حالا دیگه وقت برنامه رو نمیخوام بیشتر بگیرم، ببینین اینا معنا داره، اینا رو باید ترجمه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کرد. و خود آقای پهلوی، رضا پهلوی، که خودش میگه هم میتونین من شاهزاده صدا کنین یا هر چی دلتون میخواد صدا کنین، میتونیم حالا بگیم آقای رضا پهلوی، ایشون در ده ها کنفرانس که از اینجا مستقیم به ایران پخش شده، مردم همه تماشا میکنن، اینجوری نیست که تماشا نمیکنن، که مردم رادیو فردا گوش میدن، ایران انترناسیونال دائم بازه تو خونه ها، بی بی سی گوش میدن، نمیدونم صدای همه جا این کنفرانس ها پخش شده و مردم در طول این دوره این برنامه گذاری هم شنیدن. آخه چجوری میشه یه ملت رو متهم به جهالت کرد؟ چطوری میشه یک ملت رو متهم کرد که اینا؟ میشه گفت من با این انتخاب مخالفم، من اینو میفهمم.
البته یه چیزی هم باید خانم طبیعی در نظر داشته، شما اشاره هم کردید به نیروهای سرکوب و اینها، این رو هم بگیم که خب این نیروهای سرکوب حالا بنابر روایتی که دی میگن بخششون حالا میتونسته نیروهایی باشن که وارد شده باشن، ولی بخشش هم نیروهایی بودن که در خود حکومت بودن، نیروهایی که آموزش دیده بودن برای اینکه مقابله کنن در برابر اعتراض‌ها که در این سال‌ها بودن این نیروها.
یعنی دقیقاً
این رو نباید از نظر دور داشت.
کاملا درسته. من میخوام اون تصویری رو که وجود داره و اینکه ایران رو پس میگیریم، این ایرانیت معنیش چیه؟ یعنی ما از یک حکومتی که اون رو مثل یک آدم احساس میکنیم مثل اشغالگر با ما رفتار میکنه و الان وجود این نیروها یه جور تجسم این بود، ولی کاملا من با شما موافقم که
خب
همون
این میتونه
سپاه
مجوز به ما بده که مثلا در مورد اینکه خواستار این هم باشیم که مداخله خارجی صورت بگیره، یعنی مشروعش میکنه مداخله خارجی رو، چون به هر حال این سناریوییه که الان با وجود شرایطی که در خاورمیانه هست، نزدیک شدن ناوها به خلیج فارس، قرار گرفتنشون در منطقه خاورمیانه، اون آرایشی که دارن، این تصور رو میاره که شاید احتمال یک رویارویی باشه و عده‌ای هم در ایران هستن. همین الان مثلا من میبینم بعضی‌ها مثلا از شنوندهایی که الان دارن برنامه ما رو دنبال میکنن مینویسن که انتظار این رو دارن که آمریکا پایگاه‌های سرکوب رو به گفته اونها هدف قرار بده. مثلا آیا این به نظر شما مشروعیتی تولید میکنه و در صورت چنین اتفاقی چه آینده‌ای رو میشه تصور کرد؟ چقدر میشه در اون شرایط ما انتظار اینو داشته باشیم که جامعه مدنی بتونه کنشمند باشه؟
اول اجازه بدین، خیلی سوال عالیه، ولی من اول اجازه بدین خدمتتون بگم که این جامعه مدنی رو از پا در آورده حکومت، یعنی این جامعه مدنی رو نابود کرده. یعنی شما وقتی که صحبت می‌کنی از جامعه مدنی باید متوجه باشین که تعداد زندانیا، وضعیت، تمام این مسائلی که هست، حتی اصلاح طلبها تو زندانن. بنابراین صحبت کردن از اینکه جامعه مدنی میتونه معجزه‌ای بکنه، خب خود مردم کاملا به این نتیجه رسیدن که خیر. ببینین وقتی که شما شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، وقتی که آقای رامین جهانبگلو،
البته آقای جهانبگلو در پیامی که داده بود گفتن که منظورشون این نبوده، من این پیام آقای جهانبگلو رو میتونم اینجا با اجازه
بله بله
بخونم که
لطف
پیامشون اینا رو من بخونم که مشخص بشه که موضع آقای جهانبگلو اون چیزی که بعضی از شبکه ها منعکس کردن نبوده. من الان این پیام رو با اجازتون بخونم که ایشون نوشتن که همانطور که میبینید در پاراگراف آخر، من از ایجاد خشونت ابراز تعصب میکنم و به ویژه برای بچه های ایران که عنوان مقاله هم هست. چگونه ممکن است کسی این را به عنوان دفاع از حمله ترامپ بگیرد؟ و از طرف دیگه ایشون در صحبتاشون هم که چون من ازشون خواسته بودم که گفتگو کنن که گفتگو رو رد کردن، در اونجا هم عنوان میکنن که این مقاله اونطور که باید منعکس نشده، من طرفدار حمله ترامپ به ایران نیستم ولی با شل کن صف کن او هم موافق نیستم.
ببینین این میدونین آره چقدر خوب شد که اینو شما خوندین. ببینین به دلیل اینکه ما حالا اینو میذاریم کنار، میگیم ایشون خودشون هم یکی به نل یکی به میخ، برای که من از این حرفا زیاد چیزی نفهمیدم، ولی تا اونجایی که من میدونم در اون مقاله، حالا فرض کنین این سه جمله رو اینجوری گفته باشن که بله در این شرایط مردم ایران به تنهایی نمیتوانند، مثلا میدونین، برای که ایشون هم تازه نه بخاطر اینکه یک چهره تعیین کننده باشن در تعیین سیاست ها، من این مثال زدم، برای که ایشون طرفدار همیشه مبارزه کاملا خشونت پرهیز بودن و هم دلیل به عنوان یک نمونه توجه من جلب کرد. اما اینو بذاریم کنار، قبول میکنیم که ایشون حرفشون درست فهمیده نشده. من میگیم خانوم شیرین عبادی همین دیروز توی روزنامه فیگارو دوباره و به اضافه خانوم لادن برومن به که به اصطلاح نهاد حقوق بشریان، به اضافه یه عده دیگه،
خانوم نازنین
خواستن.
بنیادی و خانوم انصاری.
بله مرسی، خیلی ممنون. بنابراین شما یه مجموعه متنوعی دارین که اینو میخواد، که این رو خواسته و این مجموعه میگه به صدای مردم ایران پاسخ بدین. منم با آقای اقتداری موافقم که تو تظاهرات اونجا، خب اون سفیر آمریکا بود که گفت بگین اینو بگین اینو، و مردمم چون به هر حال این شایعه وجود داره، یه شایعه که نه حقیقت، خودتونم میدونین که ترامپ به شدت عاشق تحسینه، گفتن خب حالا ما هم سعیمون رو بکنیم دیگه. یعنی حالا این وسط بگیم آقای ترامپ ما شما رو دوست داریم، یه کاری بکن. یعنی اینجوری نبوده که مثلا حالا اینا عاشق آقای ترامپ شده باشن، نه، این صحنه بود که خب میتونه خیلی هم آزارنده باشه، ولی ما که نمیتونیم بر اساس یک صحنه کم تمام چیزا رو مطرح کنیم. ما باید نگاه کنیم ببینیم که مردم ایران امروز به جایی رسیدن که در تونل سیاه با قطع ارتباطات، شما باید به این سوال پاسخ بدین چرا همه چی قطعه و مردم رو میکشن؟ چرا؟ وقتی که این صحنه رو مجسم کردین، بعد دیگه مسئله حمله نظامی نیست، مسئله اینه که شما انواع حمله های نظامی، یعنی حمله نظامی که یک شکل که نیست که، شما در بوسنی برای قطع کشتار شد، در لیبی برای سرنگونی شد. من فکر نمی کنم مردم ایران هیچ وقت، همیشه هم گفتن که ما، حتی خود خانم عبادی هم گفته، خود آقای پهلوی هم، همه، که ما نمیخوایم شما برای ما حکومت سرنگون کنید، ما میخوایم کمک بشه به قطع کشتار و اینکه مردم بتونن کار خودشون رو تموم کنن، چون مردم اومدن تو خیابون برای که اینا رو سرنگون کنن. این خیلی روشنه، این جنبش یک جنبش براندازاننده است. حالا از اقتصاد شروع بشه، خب طبیعیه، همیشه از اقتصاد، زندگی آزادی از یه جای دیگه، اون از یه جای دیگه.
در حال زندگی آزادی زبان رادیکالی نداشت. خانم شفیق اجازه میدید که آقای اقتداری هم، چون 10 دقیقه به پایان برنامه داریم، 5 دقیقه
بله
آخرام بذاریم برای جنبندی، آقای اقتداری ما بشنویم که ایشون نظرشون چیه و آقای اقتداری شما چقدر فکر میکنید؟ آیا اصلا ما فکر کردیم برای حتی سناریوهای بعد از اگر حمله احتمالی صورت بگیره، اینکه در اون شرایط شهروندان باید چه کار بکنن؟ به هر حال کشورهای همسایه این اتفاق براشون افتاده، عراق رو ما داشتیم، افغانستان رو دیدیم، آیا به این هم فکر شده؟
متاسفانه خب تمام این مثالهایی که شما میزنید از در واقع کشورهای تمام خاورمیانه هستن، کل اطراف ایران که اتفاق افتاده، هیچ کدومشون نتیجه مثبتی نداشته. یعنی این مردم ایران هم همه اینا رو میدونن. من یه دو نکته رو در واقع در رابطه با صحبت‌های خانم شفیق باید نظر خودم رو در واقع مطرح کنم. یکی این که مسئله ایران رو پس می‌گیریم رو ایشون روش زیاد تاکید می‌کنن. خب در زمان حمله عراق به ایران هم ایران رو از عراق پس گرفتن و واقعاً هم حالا تمام اینهایی که حالا درست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسمشونه، ولی اینها برای اینکه خاک ایران از دست نره به جنگ رفتن، روی مین رفتن. اینجوری نبوده که مثلا اینها به طور کلی ایران رو نفی کردن، ایرانیت رو نفی کرده باشن، چنین چیزی به هر حال درسته. مسئله من
شاید خیلی هم این مقایسه رو آقای اقتداری بکنن که سپاهی که ما در موردش صحبت میکنیم در اون زمان با سپاهی که امروز تبدیل شده به یک کارتل اقتصادی خیلی متفاوته و منافع متفاوتی داشته.
ایراده، یعنی صحبت سر همینه. وقتی من از یک قرارداد اجتماعی جدید صحبت میکنم همینه که نیروهای نظامی انتظامی رو باید خارج از سیستم اقتصادی بگذارن، بذارن کار خودشون رو انجام بدن، کار حفظ نظم امنیت کشور رو بر عهده بگیرن. مشکل اساسی جمهوری اسلامی یکیش هم همین مسئله اقتصاد لیبرالیه و اقتصاد رانتیه که در ایران حاکم شده و این رو در واقع برخی از این گرفتاری و برخی از این بحرانی که به وجود آمده ناشی از همین هست. یعنی از نرخ ارز شما بگیرید تا این که فرض کنید مردم نمیتونن نون سر سفره ببرن، اینا واقعیت هایی که به هر حال در این شرایط دست به دست هم داده و یک شرایطی رو به وجود آورده که حتی مردمی حاضر بشن در مورد برای حل مشکل خودشون به فرض محال خواستار یک حمله نظامی بشن. نکته دیگری که در صحبت خانم شفیق من میخوام روش دست بگذارم اینه که شما وقتی از جامعه مدنی صحبت میکنید، جامعه مدنی فقط این نیستش که خانم شیرین عبادی جایزه نوبل برده، نه، ایشون جامعه مدنی به حساب نمیاد. جامعه مدنی اون کسانی هست که تو ایران هست، خانم نسرین ستوده است، آقای تاجزاده است، کسانی هستن که در ایران درگیر جامعه مدنی هستن، در کسانی که در خارج از کشور نشستن در محل، حالا که این رو هم خب شما در معرفی خود من هم گفتید، من در جامعه‌ای که درش زندگی میکنم در اونجا جامعه مدنی دارم، ولی اون جامعه مدنی که من باش کار میکنم ربطی به ایران نداره. خانم شفیق به همچنین، ما همه در محیط زندگیمون یک جامعه داریم و باش درگیریم، ولی ما از جامعه مدنی منظورمون داخل کشوره. در ایران هم قانون بازنشستگان، نمیدونم فرهنگیان، اینها در عرض سالهای اخیر همیشه تو خیابون بودن، همیشه اعتراض کردن برای حق حقوق خودشون. کارگران از نمیدونم هفت تپه بگیرید تا پتروشیمی تا شرکت نفت، اینها همیشه در میدان بودن و اینا نیروهایی هستن که میتونن در واقع تأثیر گذار باشن. این که حالا 1000 نفر در یک چهارراه توی تهران بیستن یا تو مشهد یا هر جای دیگه و اعتراض بکنن یک وجه قضیه است، ولی این یک جنبه ای داره که به هر حال هماهنگ نیست و در وقتی اونها در تشکیلات و در تشکل مدنی خودشون فعالیت میکنن برای یک خواست مشخص فعالیت میکنن، کنشگری سیاسیشون در ارتباط مستقیم با زندگی و کارشونه و اینه که این رو قوی میکنه و به هر حال به یک نیروی تعیین کننده در مبارزه سیاسی تبدیل میکنه و از این جهت من واقعا فکر میکنم که ایران پتانسیلی رو داره به همین دلیل برای تغییر اجتماعی عمده و به نظر من هر کسی در ایران حاکم بشه نیاز به این هستش که یک قرارداد اجتماعی جدید بین مردم و حاکمیت بین به عنوان ملت، من در این مورد کاملا با خانم شفیق موافقم که امت و ملت تفاوت اساسی دارن و جامعه ایران نیاز به یک ریکوگنیشن یا شناسایی ملیت خودش داره.
سپاسگزارم. اجازه دیگه که فاصله کوتاهی بگیریم چون فرصت زیادی نمونده، بیایم و پاراگراف آخر جمع‌بندی رو از شما بشنویم. شنونده پاراگراف اول هستید و میرسیم به پاراگراف آخر. خانم شفیق از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخر و جمع‌بندیتون رو با توجه به فرصت محدودی هم که داریم.
بله، من کوشش کردم بگم که اقتصاد، فرهنگ، اجتماع همه اینا با هم پیوسته است. وقتی ما از مدل امتی صحبت میکنیم دیگه لیبرالی در کار نیست. اقتصاد رانتی دلالیه و این وضعیتی رو برای مملکت، وضعیت ورشکستگی رو درست کرده و حالا خارج از پولهایی که به نیابتی ها میره و این تورم وحشتناک تمام مونا. این به جای خود. دومین موضوع، وقتی از صحبت از هم کسانی که جامعه مدنی میکنیم، جامعه یعنی همون مثالی که زدن شخص ایشون، خب خانم سوزوده که در یک جور کنترل دائم، آقای تایزاده که در زندانن و اینا نشون دهنده سرکوب فراگیره. تازه همه اینا هیچ مسئله ای نبود اگر چنین کشتار عظیمی و تداوم زنجیره کشتارها نبود. شما یک حکومتی رو دارین که با قتل جلو میره. بنابراین تصور این که مردم با دست خالی میان اونجا برخورد میکنم، من موضوع کسایی هم که میگن آقای ترامپ به وعدت عمل کن، این نیستش که ایشون بیاد لشکر پیاده کنه. بحث سر قطع این زنجیره کشتاره و اینکه مردم بتونن کار خودشون رو انجام بدن و این یه چیزیست که در دنیا نمونه هاش بوده، به طور مشخص بوده. حالا وقت نداریم واردش بشیم. بنابراین به نظر من توصیه‌ام اینه که برای که این بحث بتونه عمیق بشه، ما اول باید بتونیم کلیشه‌ها رو کنار بزنیم. بله. اون واقعیت رو اون جوری که هست ببینیم و یه دفعه وقتی که میگیم حمله نظامی، یه دفعه یه جوری نگیم که گویا یه عده خواهان اینه که میخواد ارتش بیاد بشه اونجا، یه عده خواهان اینه که نخریم، یا اینکه اون عده که میگه آقای ترامپ اینا. میدونی من فکر می‌کنم اینا اول اگه این بدفهمی‌ها برطرف،
چون آقای اقتداری هم وقت ندارن. آقای اقتداری هم پاراگراف آخرشون رو در 1 دقیقه. آقای اقتداری،
من بخوام بگم که فقط این وقتی این اعتراضات گسترش پیدا کرد و شعارها سیاسی شد، این در واقع جستجوی آلترناتیو نبود، بلکه نشانه بن‌بست بود. مردم دارن دنبال هر نشانه‌ای میگردن که بگن راه دیگری هم هست. به نظر من مسئله ایران امروز نه جمهوری اسلامیه و نه به طور مثال سلطنت، مسئله اینه که بدون یک قرارداد اجتماعی جدید هر مدلی در ایران شکست خواهد خورد. اگر قرار باشه از این بحران عبور کنیم، باید به جای قهرمانسازی درباره بازتعریف رابطه دولت و جامعه به توافق برسیم. پاسخگویی، مشارکت، عقلانیت، اینها نکاتی است که به نظر من میتونه
دوره گذار سلطنت نیست. من به نظرم اینجا باز دوباره یک به هم‌آمیزی صورت میگیره.
بله، باید حالا در یک برنامه دیگه باز با شما بشینیم و در موردش صحبت کنیم. ببخشید وقت ما چون رو به پایانه. سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، گودرز اقتداری فارغ التحصیل کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت و فعال اجتماعی، و همچنین از شهلا شفیق نویسنده پژوهشگر و مدافع فعال حقوق انسانی و زنان که از فرانسه ما را همراهی می‌کردند، آقای اقتداری از آمریکا، و سپاس از شما شنوندگان پاراگراف اول. یادمون نره که انسان دشواری وظیفه است.
پاراگراف اول
پاراگراف اول